بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر المعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. دعاء دهم از دعاهای سیف سجادیه فی اللجأ الی الله. موضوع دعا پناه بردن به سوی خدای تعالی هستش. دعا این گونه آغاز میشه که اللهم ان تشاء تعف عنا فبفضلك و ان تشاء تعذبنا فبعدلك، یعنی خدایا اگر بخواهی ما را ببخشی، بخشش تو بر اساس فضل هست، و اگر بخواهی عذاب کنی ما را، عذاب تو بر اساس عدالت هست. در این دعای شریف سخن از پناه بردن به خداست. در دعای نهم از خدا طلب مغفرت می شد. در این دعا، در تلیعه دعا، طلب عفو می شه. کلمه عفو معمولا هم نشین با واژه عذاب هست، عقاب هست. هر موقع بحث عذاب و عقاب و حساب و کتاب هست، عفو مطرح میشه. و واژه مغفرت هم نشین با واژه گناه هستش. یعنی وقتی انسان گناهان خودش رو یادش میافته، از خدا طلب میکنه مغفرت رو، آمرزش رو. غفره به معنای پوشاندنه، یعنی خدایا این گناه من رو بپوشان. ولی عفو که در هم نشین با واژه عذاب هستش، در لغت به معنای ترک. عفو، عفشعر، طرف موهاش رو، عفا یعنی موهاش رو ترک کرد، رها کرد، تا کوتاه نکرد تا موهاش بلند شد. یعنی عفشعر، عفشعر یعنی طولانی و بلند شدن موی سر. علت بلند شدن چیه؟ اینه که طرف رها کنه موشو و توجه بهش نکنه. واژه عفو به معنای ترکه. پس اینجا عفو یعنی ترک همون عذاب و عقاب. خدا عفو کنه ما رو، یعنی خدا عذاب و عقاب رو ترک بکنه نسبت به ما و ما رو عقاب نکنه. پس این دو واژه روشن شد. و اینی که در آغاز دعای قبل مغفرت مطرح هست و در اینجا عفو مطرح شده. نکته بعدی این هست که اینجا عفو خدا و عذاب الهی مبتنی بر مشیت و اراده خداست. یعنی این خداست که اراده میکنه در مقام پاداش از انسان بگذره و رها کنه، ترک کنه عقوبت او رو، یعنی عفو بکنه، یا اینی که او رو عذاب بکنه. اگر بخشید تفضلی از جانب خداست، ما مستحق بخشش نیستیم. و اگر عذاب کرد، ظلمی به ما نکرده و عذابش عین عدالت هست. خب این مطالب باید توضیح داده بشه. ابتدا بحث مشیت و خواست الهی هست که موضوع بسیار مهمیه. اولا مشیت الهی گستره او گستره است به اندازه خود مشیت بی نهایت. یعنی مشیت الهی هم در عرصه آفرینش ایجاد، هم در عرصه اعدام و نابودیه. یعنی خدا میتونه اراده کنه و بخواد آفرینش رو، جهان رو پدید بیاره، و میتونه اراده کنه همه رو از بین ببره. این اراده و قدرت رو خدا داره. آیه شریفه به این موضوع اشاره داره که ان یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید. اگه خدا بخواد همه شما رو از بین میبره و یه آفرینش جدیدی رو میاره. کذالک یخلق ما یشاء، خدا هر چی بخواد و اراده بکنه میتونه بیافرینه. در عرصه رحمت هم همین گونه هست، نصیب و به رحمت انا من یشاء، هر کی رو بخوایم بهش رحمت خاص خودمون رو شامل حالش میکنیم. در بخش عطا و بخشش هم همینه، یعطی ملکهو من یشاء، خدا ملک و سلطنت و پادشاهی رو به هر کی بخواد میده. در عرصه تقدیر و قضا هم همین جور هست، یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا هر چی رو بخواد در تقدیرات میتونه پاک کنه و هر چی رو میخواد میتونه تثبیت بکنه. در عرصه هدایت و گمراهی همینه، یهدی من یشاء و یضل من یشاء، هر کی رو بخواد هدایت میکنه و هر کی رو بخواد گمراه میکنه. در عرصه پاداش هم که بحث دعا در مشیت الهی، در عرصه پاداش و جزا هست، هر کی رو بخواد خدا میبخشه و هر کی رو بخواد عذاب میکنه. اما نکته مهمی که باید در رابطه با مشیت الهی بهش توجه کرد این هست که مشیت خدا و خواست خدا مانند خواست ما انسان ها نیست. خواست ما گاهی قد منشأ عقلی نداره، منشأ علمی نداره، منشأ نفسانی داره. یعنی خواست ما یه خواستی است که اصلا توجیه علمی و عقلی و حکیمانه نداره. ما شر رو میخوایم، ما بدی رو میخوایم، ما حتی ضرر و آسیب رو میخوایم. اما در ساعت ربوبی مشیت الهی مبتنی بر حکمته. خداوند چیزی رو که میخواهد چیزیست که اون چیز اصلحه و احسنه، زیباتره و شایسته تر هست. و الا اگر خدا بخواد یه چیزی که ناشایست هست رو بخواد، این نشانه جهل الهیه، نشانه نیازه، نشانه عجز و ضعفه و همه اینا از ساعت الهی دوره. پس مشیت الهی مبتنی بر حکمت و علمه. اینکه خدا در لوح تقدیر چیزی رو حذف میکنه، چیزی رو محو میکنه، این بر اساس حکمته. اگه میآفریند حکمتی دارد، اگر نابود میکنه حکمتی داره، اگر برای کسی فقر تقدیر میکنه حکمت داره، اگه کسی رو هدایت میکنه حکمت داره، اگه کسی رو گمراه میکنه حکمت داره. یذل الله الظالمین، خدا ظالمین رو گمراه میکنه، نه هر کسی رو. این که من یشا ابتدایی نیست که از اون آغاز خدا بگه تو هدایت تو گمراهی، نه. خداوند کسی را که راه افتاده و انتخاب کرده یهدی، یهدی من یشا در آیات دیگه معنا شده، یهدی الیه من یونیب، کسی که به خدا رجوع کرده و انابه کرده زمینه داره که خدا هدایتش میکنه، و کسی که تو ظلم نشسته زمینه هدایت نداره، رضا خدا گمراهش میکنه. پس گمراه سازی، هدایت کردن، آفرینش و همه اینها مبتنی بر حکمت الهیه، علم الهیه، عدالت الهیه. دوم این است که مشیت الهی مبتنی بر قدرت مطلقه خداست. ما خیلی چیزها رو میخواهیم اما انجام نمیشه. عمل الانسان ما تمنا، اون چی که انسان آرزو کرده مگه براش محقق میشه؟ اون چی که خواستیم این گونه نیست که ما محدودیت هایی داریم. اما در مورد قدرت الهی محدودیتی وجود نداره. صرف اراده خدا مساویس با تحقق. اذا اردنا لشیئا ان نقول له کن فیکون، وقتی اراده چیزی کنیم بگیم بشو میشه. پس محدودیتی مانعیتی برای اراده الهی وجود نداره. پس مشیت الهی مبتنی است بر قدرت، یا من یفعل ما یشاء، هر چی رو بخواد انجام بده انجام میده، ولا یفعل ما یشاء غیره، اما غیر خدا هر چی بخواد انجام بده که نمیتونه انجام بده. دوم اینه که مشیت الهی مبتنی بر علم و حکمت، یعنی هر چی که انجام میده حکیمانه است، عادلانه است، یا بر اساس رحمت و فضل خودش هست. اما اون چه که ما انجام میدیم مشیت ما این گونه نیست، بر اساس یک امر کاملا نفسانی گاهی قد امر کاملا جاهلانه هستش. پس مشیت پروردگار مبتنی بر علم و قدرت، از آثار علم و قدرت پروردگار. خب در عرصه پاداش که بحث دعای ما هست، مشیت الهی در پاداش این هستش که خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواد حساب کتاب کنه انسانها رو، قدرت داره که ببخشه عذاب نکنه و قدرت هم داره که عذاب بکنه. اما اگر خداوند بخشید ما رو، مشیتش تعلق گرفته که ببخشه ما رو، این بخشش خدا و عفو خدا فضلی از جانب خدا برای ماست. ما که طلبکار نیستیم، ما که استحقاق بخشش نداریم، گناه کردیم باید عذاب بشیم، ظلم کردیم باید نتیجه ظلمون ببینیم. پس اگر خدا میبخشد ما رو، این بخشش خدا مبتنیست بر تفضل او، بر احسان او که برتر از بحث عدالت در اینجا. همیشه ما از عدالت خدا میترسیم، ولی فضل خدا که ترس نداره. اما اگر خدا عذاب بکنه ما رو، عذابش مبتنی بر عدالته و ظلمی در عذاب خدا وجود نداره. آیات قرآن گویای بر این مسئله هستش که در بخش عذاب بیان فرموده آیات قرآن، ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، هر کسی اون چرا که انجام داده و کسب کرده به دستش میاد و به کسی ظلم نمیشه. و وفیت کل نفس، باز در آیه دیگه به صیغه ماضی هست، ما کسبت وهم لا یظلمون، ولا یظلمون فتیلا، به اندازه ذره هم به انسان ها ظلم نمیشه. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، در سوره یاسین داره، در روز قیامت به هیچ کسی، به هیچ نفسی، به هیچ موجودی ظلم نمیشه. پس عذاب نتیجه عمل خود انسان هستش. انما در روایت امهیه اعمالکم ترد الیکم، این اعمال شماست به خود شما برگشته، این باطن اعمال ماست، غیب اعمال ماست که داریم میبینیم و مشاهده میکنیم و خدا ظلمی به کسی روا نکرده. حق دیگری رو خوردیم، به دیگری ظلم کردیم، خب باید نتیجهش رو ببینیم، نتیجهش میشه جهنم. این همونیست که در واقع در قرآن کریم داره، الذین یکنزون الذهب والفضه، کسانی که طلا نقره رو کنز میکنن، گنج میکنن و در راه خدا انفاقش نمیکنن، همه اینا داغ میشه، بهشون چسبونده میشه در قیامت. بعد گفته میشه هادا ما کنستم لانفسکم، این همونی بود که برای خودتون کنز کرده بودید و یه همین داره برای خودتون نذاشته بودید، حالا مال خودتونه دیگه، بگیرید حالا. یعنی اون چیزی که شما کنزش کردید، اون چیزی رو که اندوختید، اندوخته خودتون الان داره سراغ خودتون اومده. هادا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید اون چیزی که برای خودتون اندوخته بودید. پس عذاب اندوخته های خود ماست که داره به ما برمیگرده و داریم اون رو ملاقات میکنیم. خدا ظلمی نکرده به کسی، دلیلی نداره خدا ظلم کنه، چون ظلم معنیش که احتیاج داره، خدا میخواد خودش آروم بکنه، تشفی در خدا راه نداره. خدا میخواد مثلا انتقام بگیره که چی؟ انسان برای تشفی، یعنی برای اینکه ما هم گاهی اوقات یک کسی رو انتقام ازش میگیریم، میام میگیم آقا بگیرید کتکش بزنید، عذابش بکنید، اذیتش بکنید، چرا؟ چون دلم آروم بشه، یعنی تشفی پیدا کنه، خاطر من آرامش پیدا کنه. خب معلومه با عذاب کردن او من آرام میشم، پس عذاب کردن او در من اثر میگذاره، پس من منفعلم، یعنی تأثیر پذیرم. خدا که منفعل نیست، خدا که تأثیر پذیر نیستش، خدا نیاز به این چیزها نداره. پس اگر عذاب میکنه خداوند، لازمه عدالت پروردگاری که عذاب میکنه. یک انسانی که میاد جمع زیادی رو نابود میکنه، افراد زیادی رو بی خانمان میکنه، خب این لازمه عدالت الهی این هستش که عمل خودشو ببینه و در واقع به کسانی که ظلم روا داشته برگرده و خودش این رنج رو متحمل بشه، رنجی که به دیگران آورده این رنج به خودش برگرده. لذا عذاب پروردگار عین عدالت پروردگار هست. لذا امام سجاد اینجا عرضه می کنند به خدا، اللهم ان تشاء، خدایا اگر بخواهی تعف عنا فبه فضلک. البته در کلام طبق نظر شارحین و درستم هست، مفعول تشع اینجا هست شده، اللهم ان تشع، اگه خدای بخواد چی رو بخوای؟ یعنی ان تشع العف، اگر بخوای عف کنی، عف مفعوله، تعفو عنا جواب، تعفو جمله جوابی است، چون ان شرطیه، یک جمله شرط میخواد، یک جمله جواب شرط میخواد. مثلا این هست، ان جئتنی، اگر بیای پیش من اکرم که اکرامت میکنم. خب این حرف شرطه، جئتنی فعل شرطه، یعنی اگر بیای. خب جواب اومدن چیه؟ اکرم که، اکرم که جواب شرطه. اینجا هم همین، این تشع، تشع فعل شرطه، این اگه تو بخوای، تعفو عنا جواب شرطه، از ما میبخشی. منتها واژه تشع یعنی خواستن، مفعول میخواد، چیشی رو خدا بخواد؟ عفو رو. اینجا مفعول محذوفه، اللهم ان تشاء، یعنی اللهم ان تشاء العفو، اگر تو اراده عفو و بخشش بکنی جواب، تعفو عنا میبخشی، به صرف اراده انجام میشه، همین که بخوای ببخشی میبخشی. خب حالا که بخشیدی چیه؟ فبفضلک، بخششت بر اساس فضل و تفضله. و ان تشاء، همین مطلب دوباره تکرار میشه، تعذبنا، اینجا باز مفعول تشع محذوفه، یعنی این تشع العذاب، اما اگر بخوای عذاب کنی تعذبنا، کسی مانعت نمیتونه بشه، عذاب خواهی کرد. ولی اگر عذاب کنی فبعدل، مقتضای عدالتته، ظلمی نکردی تو بر ما. خب حالا که اینجوری هست که خدا در عرصه پاداش مشیت و اراده او در دو طرف میتونه جریان پیدا کنه، همه چی دست خداست، قادره، اگر ببخشه کسی بهش نمیتونه اعتراض بکنه، به قول عوام استاد بالا سری نداره که بخواد بگه چرا عفو کردی، و اگرم عذاب بخواد بکنه کسی مانعش نمیتونه بشه، مانع عذاب نمیتونه بشه. لذا حالا انسان در تضرع می نشینه در برابر خدا و میگه فسهل لنا عفوک بمنک، خدایا سهل یعنی آسان کن برای ما عفو خودت رو، یعنی زمینه های عفو رو برای ما فراهم بگیر، آسان بگیر خدایا بر ما، بمنک یعنی به وسیله منت و عطا خودت، اینها ما استحقاق نداریم ما رو ببخشی، بلکه این هم یک تفضلی از تفضلات تو به ما هست و این رو بر ما آسان بکن و با عفوت با ما برخورد بکن. و اجرنا من عذابک به تجاوزک، اجرنا پناه بده به ما، اصل دعام دعای اللجع بود، یعنی پناه بردن به خدا، ما را از عذابت پناه بده، به تجاوزک با تجاوز یعنی با گذشتن، تجاوز الهی یعنی خدا بگذره، همون که توی فارسی میگیم شتر دیدی ندیدی، یعنی خدای نبین، بگذر از این گناهان ما و ما را از عذاب خودت پناه بده. فانه لا طاقت لنا بعدلک، خدایا ما طاقت نداریم، توان نداریم در برابر عدالت تو، عدالت تو اگر بخواد ظهور پیدا کنه ما طاقت عدالت تو رو نداریم. این بحث عدالت در عرصه کجاست؟ پاداش، اشتباه نشه، عدالت الهی در نظام تشریع، عدالت الهی در نظام هستی، عدالت الهی در آسمان زمین که بالعدل قامت السماوات و الارض، عدالت اجتماعی، اینا مطلوب بشره، در اینجا نمیتونیم بگیم طاقت نداریم، نه، اون عدالت مطلوب آرمانه، این عدالت در عرصه پاداشه، یعنی وقتی میخوای ما رو پاداش بدی، یعنی عذاب باید بکنیم، عذابت این عدالته، این عدالت رو ما میترسیم، این عدالت رو طاقت نداریم و این عدالت رو میخواهیم بر اساس این عدالت خدا با ما رفتار نکنه. اللهم لا تعاملنا به عدلک، با عدل با ما عمل نکن، و عاملنا به فضل، با فضل با ما برخورد کن. ما طاقتی برای ما و توانی برای ما نیست که عدالت تو رو بخوایم در عرصه عذاب بچشیم. عذاب، عذاب الهی، اگر انسان متوجه بشه که عذاب الهی چقدر سهمگین هست، طبیعتاً این گونه با خدا با جدیت صحبت میکنه. عذاب ما ها نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، چون ما الان باطن اعمالمون نمیبینیم، ما یه ظاهری میبینیم. طرف اومده مال کسی رو برای چه خورده، میگه آقا پولش گذاشت توی جیبش رفته، این یه ظاهره. باطنش چیه؟ وقتی این کار انجام داده در اون طرف ایجاد اختلال ممکنه روانی کرده باشه، به خانوادش آسیب وارد کرده باشه، دیانت او رو متزلزل کرده باشه، اینا باطن یه عملی است که ما ظاهرش رو میبینیم و این باطن خیلی سهمگین و دردناکه یه طرف بفهمه و اون عالم میفهمه اینو، و اون وقت است که عذاب سراغش میاد. حضرت میفهمد القصاص هناکه شدید، اینو بارها در درسای نهج البلاغه عرض کردیم، قصاص در اون عالم خیلی شدیده. چرا؟ این عدله، این عدله. شما الان یک نفری دزدی کرد، دستشو بریدید، دستشو قطع کردید، خب با قطع دست او دستش بریده شد، آیا جبران میشه خسارتی که به اون مال باخته وارد شده یا نه؟ قطعا نه. این فقط از باب این هستش که جلوی این جرم گرفته بشه تو این دنیا این کارو میکنن، که راه از بین رفتن این کار، این عمل همینه، با زندان رفتن که دزدی برداشته نمیشه، بلکه با این کار هستش که دزدی از بین میره. باید دقت کنن، مردم احساس امنیتی خواهند کرد. خب این فقط برای اینکه این جرم برداشته بشه، و الا این معنای مجازات عادلانه نیستش. مجازات عادلانه اون طرف هست که تمام خسارت ها و رنج ها و اون چرا که در فرد ایجاد کرده برگرده به خودش، و تازه خواستش افزایش این کاره. باز این خواست هم سر سفره خواست خودشه، این سفره است که خودش برای خودش پهن کرده و او رو باید بچشه. ولا نجات لأحد من دون عفوک، نجات برای احدی از ما نیست دون عفوک. کلمه دون به معنای قبل هست در لغت، در لغت به معنای غیر میاد، اینجا معنای غیر رو میده، یعنی برای احدی از ما، یعنی هیچ انسانی، هیچ موجودی غیر عفو تو راه نجات نداره، یعنی عفو تو هست که ما رو نجات میده. حتی کسانی که گناه هم نکردن، کارهای خوب انجام دادن، اگر هم بخوان حساب کتابشون بکنن، اونها هم باز مورد خدا بخواد مداقه کنه و با دقت به حساب اونها برسه، اونجا هم تمام میلنگه کارها. پس تنها عامل نجات بشر عفو الهیه. ولا نجات لأحد مننا، این استثناء نکرده، برای گناهکارا نمیگه، برای احد من، برای همه انسان ها محتاج به عفو الهی هم. و غیر از عفو الهی هیچ راه نجاتی نیست. این که در دعا داریم اللهم ان مغفرتی که ارجا من عملی، مغفرت تو و همچنین عفو تو از عمل من امیدوار کننده هست. من نمیتونم به عملم اعتماد، عمل خیرم رو اعتماد کنم، چون اونجا بخوان حساب کنن این عمل خیری که انجام دادی توش ریا بوده، منت بوده، حضور قلب بوده، همه اینا رو بررسی میکنن میبینیم نیست. تازه این عمل انجام دادی توفیق خدا بوده، خدا همه اسبابش رو فراهم کرده. اگر شکر نعمت هم کردی، خود همین شکر نعمت احتیاج به شکر داره. اونجا نه طلبیست نه استحقاق، هیچی نیست. تازه اعمال ما رو بخوام وزن بکنن، همه اعمال خوب خوب ما هم خیلی ناقصی داره، خیلی اشکالات داره. لذا انسان باید همیشه به چی امیدوار باشه؟ نه به عملش، بلکه به عفو الهی امیدوار باشه، چون تنها عامل نجات انسان اون عفو پروردگار هستش. البته از اون طرف نگاه کنیم که دایره عفو الهی هم خیلی گسترده هست. البته بشر باید توی دنیا تو امید رو خوف باشه، تو بیم و امید باشه، یعنی فقط به عفو توجه نکنه، چون در مقام پاداش مشیت الهی ممکنه عفو باشه، ممکنه عدل باشه، ممکنه عذاب باشه، ممکنه ترک عذاب و عقاب باشه. لذا فرد باید بین امید و بیم باشه. اما از طرفی برای این که اون خوف در انسان ایجاد یأس و ناامیدی نکنه، انسان خوب آیات عفو الهی رو توجه کنه که عفو الهی خیلی گسترده است. و این زمانی است که فرد میخواد از گناه دست بکشه، اینجا باید امیدوار به عفو پروردگار باشه. و در زمانی که میخواد طرف گناه بکنه، اون موقع باید خوف الهی جلوش بایسته. حالا عفو الهی خیلی گسترده است. یا من هو الذی یقبل التوبه، آیه قرآن هست، ان عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تعملون یعملون. اون خدا خدایی است که توبه رو قبول میکنه از بندگان خودش و از همه گناهان عفو میکنه، یعنی میتونه عذاب نکنه. یعفو عن السیئات ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. خطاب به قوم موسی هست که خیلی اذیت کردن موسی رو، گناه‌های متعددی انجام دادن، بعد حالا خدا ازشون میبخشه. ثم عفونا عنكم، ما از شما عفو کردیم. بعد ذلك، یعنی بعد از این اذیت و آزارها و گناهان، چرا؟ لعلكم تشكرون، شاید شما شکر بکنید. یه نکته رو اینجا میخوام اشاره کنم، توجه بفرمایید، نکته لطیفی در قرآن هم هست و اون اینه که موضوع عفو یه موقع در اون عالمه، یعنی حالا خدا حساب کتاب میکنه، حالا میخواد عفو کنه دیگه، انسان رفته اون طرف و عفو لازم میشه که دیگه نره جهنم، ببخشش خدا. یه موقع بحث عفو تو این عالمه که الان ما گناهی کردیم، حالا توبه کردیم، خدا دیگه ما رو ببخشه. در قرآن عفو زمینه شکره. در اینجا ثم عفونا عنکم، ما بخشیدیم. چرا؟ چرا بخشیدیم؟ برای که بیافتید شاکر خدا باشید. شکر یعنی چی؟ یعنی در جریان قرار بدید اعمال خودتون رو در مسیری که خدا خواسته. و جالب این که عفو الهی مبتنی بر فضلش بود، بخششش بود، درسته؟ همین موضوع شکر در زمینه فضلم آمده، در قرآن کریم بیان میکنه ان الله لذو فضل علی الناس، خدا صاحب فضل و بخشش بر مردمه، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما بیشتر مردم شکر نمی کنن. معلوم میشه عفو الهی و فضل الهی زمینه دستیابی به شکره، یعنی انسان به منطقه شاکریت خدا برسه و شکر گزار حضرت حق بشه. میبخشد، بخشش حکیمانه است، تا انسان شاکر بشه. فضل میکند بر انسان، نه اینکه انسان طغیان کنه، که انسان شکرگزار حضرت حق باشه. ذالک من فضل ربی لیبلونی اشکر، فضل زمینه امتحان خدا میدهد، میبخشد تا ببینه شاکریم یا ناسپاس هستیم. لذا عفو الهی و فضل الهی در این نشأه و در این عالم باید انسان رو به نقطه شاکریت ببره، که در دعای اول راجع به شاکریت و سپاسگزاری صحبت‌های مفصلی کردیم. و در اون عالم عفو الهی و فضل الهی پاداشیه. عفو یعنی دور شدن از عذاب و جهنم، فضلم یعنی قرار گرفتن در مجرای نعمت‌های بی‌نهایت پروردگار. امیدواریم خداوند با عفوش با همه ما برخورد بکنه و به فضل خودش به ما عنایت کنه و با عدالتش با ما برخورد نفرماید. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.